ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این یک شنبه 13 آبان ماه 1403 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم. امشب در 22 رادیو فردا میزبانی شما را عهده دارم و سلام گرم همه ما به یکایک که شما و گزیده از خیلی گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این برنامه خواهید شنید.
ایالات متحده به اسرائیل.
اکسیوس میگوید اگر تهران پاسخی به حمله تلافی جویانه اسرائیل بدهد، آمریکا قادر به کنترل اسرائیل و حمله متفاوت از قبل به ایران نخواهد بود.
ایالات متحده به اسرائیل بیش از پیش الان میدونند که قدرت دفاع هوایی جمهوری اسلامی از اون چیزی هم که فکر میکردن ضعیف‌تر بوده.
برهنه شدن یک زن دانشجو در دانشگاه تهران و تعریفی از عدم تعادل روحی گرفته تا عملی تروریستی رو شامل شده. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه گذشته میلادی 166 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین آمار در یک ماه و همچنین در 2 اخیر بوده است.
ما فقط مواردی رو که توسط تو منبع کاملا مستقل تایید میشه شامل آمار میکنیم، یعنی در واقع آمار واقعی خیلی بالاتر احتمالا از آماری که ما اعلام میکنیم.
اما تازه ترین خبرها رو نخست بشنویم از همکارم رضا جمالی که امروز گردآوری، تنظیم و تدوین خبرهای رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. فرمانده کل سپاه پاسداران روز یک شنبه بار دیگر به اسرائیل هشدار داد که از سوی آنچه وی مقاومت اسلامی خوان پاسخ دندان شکن دریافت خواهد کرد. حسین سلامی که به مناسبت سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران سخنرانی میکرد، افزود جمهوری اسلامی خود را به هر آنچه برای مقابله با دشمن لازم است تجهیز خواهد کرد.
و سرانجام سرنوشت این منطقه به دست مسلمانان رقم خواهد خورد. امکان سلطه آمریکا بر جهان اسلام دیگر وجود ندارد.
همزمان با افزایش تهدیدهای لفظی مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، بهنام سعیدی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس هم روز یکشنبه از آنچه پاسخ تاریخی ایران خواند خبر داد. در همین حال رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه برقراری یک آتش‌بس احتمالی میان متحدان تهران و اسرائیل در منطقه را در شدت پاسخ تهران به حملات اخیر اسرائیل مؤثر دانست. مسعود پزشکیان با تکرار گفته‌های دیگر مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات اخیر اسرائیل گفت اگر در رفتار خود تجدید نظر کنند و آتش‌بس را بپذیرند، ممکن است در نوع و شدت پاسخ ما اثر داشته باشد. این اظهارات در حالی است که علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم روز یکشنبه تأکید کرد که عملیات نظامی برای پاسخ به اسرائیل حتما انجام خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بر لزوم پاسخ به حملات اسرائیل تأکید کردند و نام این پاسخگویی را عملیات وعده صادق 3 نام گذاشتند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد از سوی این سازمان تاکنون هیچ نوتام اطلاعیه هوانوردی جدیدی در خصوص بستن آسمان کشور صادر نشده است. جعفر یازرلو با اعلام اینکه هیچ محدودیت پروازی در کشور وجود ندارد گفت حتی با رایزنی با بخش‌های نظامی مسیرهای جدیدی علاوه بر مسیرهای معمول به صورت مشروط و موقت جهت استفاده در ساعات پرترافیک منطقه تعریف شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبرهای منتشر شده درباره بسته شدن آسمان ایران در بازه زمانی 14 تا 16 آبان را از سوی یک توییت عبری عنوان کرد و افزود که چنین مطلبی به هیچ عنوان صحت ندارد. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در واکنش به دانشجوی زنی که در اعتراض به حجاب اجباری در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برهنه شد، این اقدام را نماد عصیان و شدت خشم و طغیان توصیف کرد. صفحه اینستاگرامی منصوب به نرگس محمدی روز یکشنبه در این باره نوشت: زنان تاوان سرپیچی را می دهند و حکومت نمی تواند با برچسب روانی، بیمار جنسی و فریب خورده علیه زنان معترض آنها را وادر با عقب نشینی کند. انتشار ویدیوهایی از یک دختر دانشجو در اعتراض به رفتار ماموران حراست دانشگاه که لباسهایش را از تن در می‌آورد واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. در یکی از ویدیوها دیده می‌شود که ماموران با خشونت این دختر را به داخل یک خودرو می‌اندازند و او را با خود می‌برند. در همین حال مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد که موضوع این دانشجو زن را به دقت زیر نظر دارد و همچنین پاسخهای مقامات ایران را به دقت رصد خواهد کرد. در همین حال امیر محجوب، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، هم گفته که اقدام این دانشجو اعتراضی نبوده، بلکه به گفته او به خاطر آنچه اعتراض دانشجویان و حراست نسبت به نقض حریم خصوصی دانشجویان و اساتید بوده انجام گرفته است. وکیل 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان روز یکشنبه از تبدیل قرار وثیقه آنان به قرار بازداشت خبر داد. پیام درفشان، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: امروز پس از برگزاری جلسه آخر این دفاع در پرونده اکباتان، 3 تن از متهمان که قبلا آزاد شده بودند قرارشان به تبدیل شده و همگی به زندان رجای شهر اعزام شدند. پرونده شهرک اکباتان 8 متهم دارد و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان در روزهای 12 و 13 آبان در دادگاه کیفری تهران برگزار شد. این 8 تن پس از برگزاری دادگاه به زندان منتقل شدند. پرونده شهرک اکباتان درباره مرگ یک بسیجی به نام آرمان علیوردی است که گفته می شود آبان 1401 در شهرک اکباتان تهران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری کشته شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
اول اینکه اسرائیل
محمود عزیزان، با پوزش از اشکال تکنیکی که به وجود اومده، اجازه بدید که پس از تصحیح این اشکال برگردیم به اینکه همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال حمله جدید ایران به اسرائیل و تاکید مقامات و چهره‌های مختلف جمهوری اسلامی بر لزوم دادن پاسخی دندان شکن به اسرائیل، حالا مرکز فرماندهی ایالات متحده سنتکام بامداد یکشنبه اعلام کرد که بمب‌افکن‌های راهبردی B-52 وارد منطقه خاورمیانه شدند. وبسایت اکسیوس هم از پیام هشدار کاخ سفید به تهران خبر داده و کاخ سفید هشدار داده که در صورت حمله از سوی تهران، آمریکا قادر به کنترل اسرائیل و جلوگیری از حمله متفاوت از پیش به ایران نخواهد بود. در این باره با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو کرده ایم و نخست از او پرسیده ایم که ما جهان تا کنون چه مواردی از کنترل اسرائیل به وسیله آمریکا را شاهد بوده ایم. بشنویم پاسخ آرش آرامش رو.
اول اینکه اسرائیل تصمیمات خودش رو خودش میگیره، هرچند که بله درست میفرمایید اسرائیل در ایالات متحده کشورهای بسیار نزدیکی به همان متحدند، ولی ایالات متحده برای اسرائیل تعیین تکلیف نمیکنه. تا جایی که بتونست صحبتش رو میکنه، فشارش رو میذاره و همونطوری که تا حالا آقای بایدن نتونست جلوی آقای نتانیاهو رو بگیره و مجبورش کنه در غزه آتش بس اعلام کنه، همینطور هم آقای بایدن یا هر رئیس جمهور دیگری برای نمیتونه که جلوی مثلا اسرائیل رو، اگر اسرائیل نخواد برای کار مختلف بگیره. تا حالا ایالات متحده بالاخره هم حامی بزرگ اسرائیل، مهمترین متحدشه، نفوذ داره روش، تسلیحات بهش میده، کمک مالی میکنه و اسرائیل هم بالاخره در ایالات متحده نفوذ داره. اسرائیل هم بالاخره اینجا لابی خودش رو داره. اسرائیل میدونه که هم از سبقه تاریخی هم اخلاقا ایالات متحده هیچ وقت پشتش رو خالی نمیکنه. ممکنه فشار بذاره بگه فلان کار رو بکنه، فلان کار رو نکنه. میخوام اینو بگم، ایالات متحده فشار خودش رو میاره تا جایی که بتونه سعی میکنه در تعدیل یا تصحیح سیاستهای اسرائیل، اسرائیل کشور مستقل تصمیم خودش رو میگیره. اگر جمهوری اسلامی حمله گسترده‌ای بکنه به اسرائیل، بدون شک اسرائیل پاسخ میده.
آقای آرامش، آمریکا بمب‌افکن‌های B-52، ناوشکن و هواپیماهای سوخت‌رسان به خاورمیانه فرستاده و سخنگوی پنتاگون هم گفته این نشانه‌ای برای هشدار به ایرانه. حالا این حرکت از دیدگاه شما به نوعی تهییج اسرائیل قلمداد نمیشه که به نوبه خودش در تضاد با ادعای کنترل اسرائیل، هرچند که شما میگید کنترل آنچنان زیاد نیست، اما به هر صورت چنین اقدامی اسرائیل رو تهییج نخواهد کرد برای حمله متقابلی به ایران؟
نه من اینو تهییج نمیدونم و باز از واژه کنترل هم نمیخوام استفاده کنم. ایالات متحده سعی میکنه بر اساس منافع خودش مواضع اسرائیل رو تعدیل یا تصحیح بکنه. اسرائیل ممکنه موافق باشه، ممکنه موافق نباشه. حالا ادواتی که فرستادن به این مثل B-52 یک هواپیمای استراتژیک راهبردی حساب میشه، یک هواپیمای کوچک تاکتیکی نیست. چرا؟ هواپیمای B-52 8 موتور داره و یک بمب افکن بسیار فوق سنگین از زمان جنگ ویتنام تا حالا ازش استفاده شده، هرچند خب بالاخره بسیاری از دستگاهاش به روزرسانی شده و تجهیز شده و اینها، ولی فقط فقط قدرت نظامیش نیست، یک قدرت نمادی هم داره. موقعی که ایالات متحده B-52 ها رو یا B-1 های لنسر یا B-2 های رادار گریز رو میاره، داره چنگ و دندون هم نشون میده. دوم، ایالات متحده و اسرائیل بیش از پیش الان میدونن که قدرت دفاع هوایی جمهوری اسلامی از اون چیزی هم که فکر میکردن ضعیف‌تر بوده. و سوم، برخلاف آنچه که بسیاری جار میزدن در ایالات متحده و میگفتن حمله به خاک ایران باعث جنگ جهانی سوم میشه، جمهوری اسلامی تنگه هرمز میبنده، خلیج فارس جنگ میشه، مشکلانه میکنه به سعودی و امارات و قطر و بحرین و غیره و ذلک، آب از آب تکون نخورد. نشان میدهد که جمهوری اسلامی هم چون عجب و واجباتش حفظ نظام است، علاقی به آنچنان موشک‌پرنی گسترده ندارد. و نکته آخر، ایالات متحده فقط برای حمایت از اسرائیل نیست که B-52 یا اسکادران‌های مختلف F-16 های نیروی هوایی، F-15 های نیروی هوایی، F-18 های نیروی دریایی اینا رو میبره در منطقه مستقر میکنه. ایالات متحده در 8 کشور منطقه، تازه ترکیه و جیبوتی رو حساب نمیکنه، در 8 کشور منطقه به صورت دائم یا نیمه دائم نیرو داره، هم نیروی کلاسیک داره هم نیروهای ویژه داره، باید از اینها محافظت بکنه. مقر فرماندهی ایالات متحده هم سنترال کماند، مرکز فرماندهی در قطر هست، مرکز اصلیش حالا در تمپای فلوریدا است، ولی فرماندهی میدانیش در قطره و حوزه دریایی ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین هست. اینها فقط این دو کشور چند هزار خدمه و پرسنل نیروهای زمینی، دریایی، تفنگدار دریایی و نیروی هوایی ایالات متحده رو اونجا میزبان هستند. ایالات متحده و کشورهای دیگه از سوریه گرفته که نیروهای ویژه هستن، نیروهای کلاسترن، نیروهای تیپ 5 رنجرن، نیروهای لشکر در کوهستانن، اینا همه اونجا هستن. به صورت حالا 100 نفر صورت رسته نه به صورت اندازه گردان، ولی هستن اونجا. ایالات متحده بعد از اینها حفاظت بکنه. اگر جمهوری اسلامی بخواد از خاک عراق استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل، ایالات متحده در خود خاک عراق نیرو داره، هم نیروهای کلاسیک متعارف داره و هم نیروهای ویژه و در مناطق مختلفی هم، تازه ترکیه و جیبوتی را من حساب نکردم که در این چرلک ایالات متحده بیس قرارگاه بزرگ ناتو داره، در جیبوتی مرکز بسیار بزرگ نظامی داره، هم نظامی هم اطلاعاتی. خب فقط و فقط این نیست که بیاد یک لایه پوشش دفاعی برای اسرائیل فراهم کنه، اونم هست، اما میخواد از منافع خودش، هم از پرسنل خودش و هم از منافع راهبردی خودش و متحدین دیگرش مثل اردن، مثل مصر، مثل سعودی، مثل قطر، مثل بحرین، اونها هم مطمئن بشه که تحت پوشش نظامیش در بیان. در هر صورت اول و وسط آخری نفسش ایالات متحده میخواد چنگ و دندونش نشون بده به جمهوری اسلامی که چه داریم، به خاطر همین دست از پا خطا نکن. ولی اگر جمهوری اسلامی دست از پا خطا بکند و یک همچین حمله گسترده‌ای بخواد بکنه به اسرائیل، اسرائیل جواب بخواد بده، ایالات متحده هم که عرض کردم هم به صورت تاریخی و هم به صورت اخلاقی پشت اسرائیل خواهد باشه.
آیه آرامش، نتایج انتخابات آمریکا حالا هر چه که باشه، چه تاثیر احتمالی بر سیاست جاری منطقه‌ای ایالات متحده خواهد داشت؟
رئیس جمهور تا 20 ژانویه هنوز فرمانده کل قواست، هنوز حرف اول و آخر رو او خواهد زد. و رئیس جمهوری که ممکنه که انتخابات تصمیم گرفته شده باشه، دیگه هیچ براش بار سیاسی یا پیامدهای سیاسی نداشته باشه، تصمیماش میتونه دستش بازتر باشه و کاری بخواد بکنه که از قبل می‌خواسته بکنه. در از این طرف اسرائیل هم هیچ بعید نیست که اگر مثلا آقای ترامپ انتخاب بشه و نتانیاهو بعد این بنا رو گذاشته که آقای ترامپ بیاد، همونطوری که اون 4 سال حمایت کامل و همه جانبه می‌کرد از اسرائیل، حتی بیشتر از آقای بایدن، به مراتب بیشتر از آقای بایدن، اسرائیل میتونه سر پیکان حمله نظامیش بیشتر بکنه. حالا اگر قرار خانم هریس بیاد، ممکنه که اسرائیل یه مقداری سر این موضع‌گیری‌هاش و سر محاسبات سیاسی نظامی خودش یه مقداری تعامل بیشتر انجام بده، ولی در اون شکلی نیست. آقای ترامپ رابطه بسیار خوبی داره با نتانیاهو، در اون 4 سال برای او چک سفیر امضا نوشته بود، حتی پایتخت رو بدون هیچ قید و شرطی از تل آویو منتقل کرد به اورشلیم. ولی اینکه تصمیم کاخ سفید آقای بایدن چه خواهد باشه، دستش بازتره، چون خودش دیگر نیست و تبعات سیاسی او شامل او دیگه نمیشه، ممکنه پاسخی بده که قبلا تا حالا نداده. بازم بستگی داره به اون نحوه بازی اینها در منطقه، آنچه که اسرائیل انجام خواهد داد به جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد یا به نقل. جمهوری اسلامی عملی انجام بده و اسرائیل پاسخ بده. در هر صورت اولین قدم ایالات متحده اینه که از طرف هم بخواد خویشتنداری نشان بدن. ولی اگر خویشتنداری نکردن، همونطوری که ایالات متحده دفعه پیش پشت اسرائیل وایساد، این دفعه اگر حمله بشه، غیر نظامیان در اسرائیل کشته بشن، ایالات متحده در پاسخ نظامی که اسرائیل خواهد داد اگر مستقیما شریک نباشه، غیر مستقیم به صورت لوجستیکی، تدارکاتی و به صورت اطلاعاتی کمک خواهد کرد.
کاخ سفید واشنگتن به تهران هشدار داده که در صورت حمله ای از سوی تهران، آمریکا قادر به کنترل اسرائیل و جلوگیری از حمله متفاوت به ایران نخواهد بود. البته به گزارش وبسایت اکسیوس، با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو می کردیم. از عدم تعادل روانی تا عملیات تروریستی، تعاریفی هستند که روابط عمومی دانشگاه آزاد و رسانه‌های حکومتی در مورد برهنه شدن یک دانشجوی زن در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مطرح کردند. جزئیات آنچه روز شنبه در این دانشگاه گذشت رو از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
محمود
ویدئویی که صدای آن را می شنوید پنجره ورود ما به چند دقیقه از زندگی زنی است که هنوز حتی نام او را نمی دانیم. این ویدئوی 44 ثانیه‌ای تصاویری از زنی را نشان می دهد با موهایی بلند و سیاه که پشت بدنش را تا حدود کمر می پوشاند و با لباس زیر بر روی سکوی سیمانی نشسته. چند ثانیه بعد از جای که برمیخیزد میبینیم که پارچه سیاه بزرگتر از آن که بتواند شال یا مقنعه باشد در کنارش بوده و کوله پشتی خاکستری پشت سرش روی سکو جا مانده است. او در برابر نگاه‌های متعجب زنان و مردان پرتعدادی که اطرافش ایستاده‌اند قدم می‌زند. یک بار گویا فریادی می‌زند یا چیزی را با صدای بلند می‌گوید. حرکت دهانش را می‌بینیم و بعد به سوی خارج از دانشگاه می‌رود. ویدئوی دوم زن را نشان می‌دهد که در کنار خیابان راه می‌رود. در میانه رفت و آمد اتومبیل‌ها لباس زیرش را در می‌آورد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. در ویدئوی سوم زن برهنه در کنار خیابان راه می‌رود. یک زن با پوشش چادر و دو مرد به دنبالش می‌دوند. زن بر روی زمین می‌نشیند و به اتومبیل تکیه می‌دهد. لحظه‌ای بعد یک پراید سفید مقابلش توقف می‌کند و زن چادری به همراه دو مرد او را داخل اتومبیل می‌اندازند. از اینجا به بعد شبکه‌های اجتماعی پر است از خبرهای تایید نشده از آنچه که در دقایق پیش از بازداشت و پس از بازداشت بر این زن گذشته است. در اولین واکنش رسمی، امیر محجوب، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در شبکه ایکس در پیامی نوشت:
پس از اقدام منافی عفت یکی از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، حراست دانشگاه وارد عمل شده و ایشان را به کلانتری تحویل داده. انگیزه عمل و دلایل اقدام این دانشجو در دست بررسی است.
او به تدریج اطلاعات بیشتری را در پست‌های خود در شبکه ایکس مطرح می‌کند.
در کلانتری و با بررسی تیم‌های پزشکی مشخص شد که وی تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روانی بوده است. گفتنی است که ایشان علاوه بر جدایی از همسر سابق خود، مادر دو فرزند نیز بوده است.
امیر محجوب، روابط عمومی دانشگاه آزاد، اما در پیام خود مشخص نکرده که چطور در کلانتری تیم‌های پزشکی حضور داشتند که توانستند موضوع بسیار دقیق و پیچیده اختلالات روانی را در این فرصت کم تشخیص داده و اعلام کنند. ساعتی بعد توضیحات بیشتری بر اساس همان تشخیص اختلال روانی در کلانتری در شبکه اجتماعی ایکس امیر محجوب منتشر می‌شود.
بررسی ها نشان می دهد ایشان به خاطر اختلال روانی اقدام به فیلم برداری از همکلاسی ها و استادش می کند که با اعتراض آنها روبرو می شود. موضوعی که مسبوق به سابقه بوده است. وی پس از اینکه با تذکر دانشجویان و حراست روبرو می شود به سرعت خود را به حیات می رساند و اقدام به هتک حرمت می کند.
ساعتی بعد دو نفر که خود را شاهد عینی معرفی کردند و هر دو گفتند در محل حضور داشتند، در گفتگو با بی بی سی فارسی گفتند که این دختر سرزده به چند کلاس درس وارد شده با موبایلی در دست که انگار دارد از دانشجویان فیلم می گیرد. به گفته یکی از شاهدان پس از رویارویی دانشجویان با این دختر او جیغ و داد کرده است. یکی از شاهدان به بی بی سی گفته است که وقتی او به حیات محبت رسیده میبیند که دختر لباسهایش را درآورده. بر اساس گفته این شاهدان بین این دختر و حراست درگیری رخ نداده است، اما این دو شاهد تنها از زمان ورود ناگهانی دختر به کلاس‌های درس شاهد ماجرا بودند. آنها گفتند خبر ندارند تا قبل از ورود دختر به کلاس‌های درس چه اتفاقی افتاده است. به گفته این شاهدان عینی، دختر به دانشجویان در داخل ساختمان گفته است که آمدم شما را نجات دهم. پس از آن هم روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد در گزارشی نوشت که پس از بازداشت این زن از سوی ماموران حراست و تحویل به نیروی انتظامی، او به بیمارستان روانی منتقل شده و در آنجا نگهداری می شود. فرهیختگان این دانشجو را از قول همکلاسی‌هایش آده خانده و به استناد گفته های اطرافیان و همکلاسی هایش مدعی شده که این دختر دارای اختلال روانی بوده و اکنون در یکی از بیمارستان‌های بیماران روانی بستری است. همزمان خبرنامه امیرکبیر در گزارشی نوشت که این دانشجوی دختر پس از آزار و اذیت توسط یک نیروی بسیجی به دلیل نداشتن مقنعه و پس از پاره کردن لباسش توسط نیروهای حراست، در حرکتی احتمالاً اعتراضی تمام لباسهای خود را از تن درآورده است. به نوشته این خبرنامه، این دانشجو که در شبکه‌های اجتماعی به دختر علوم و تحقیقات مشهور شده، دانشجوی ترم هفته زبان فرانسه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است و پس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه در بیمارستان روانپزشکی ایران واقع در جاده مخصوص پذیرفته شده است. این خبرنامه به نقل از یک شاهد عینی نوشته، در نتیجه ضرب و شتم صورت گرفته علیه این دختر، سر او به در یا ستون خود رو برخورد کرده و خونریزی شدیدی داشته و رد خون بر روی لاستیک اتومبیل روایت شده. هنوز هیچ منبع رسمی در نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا بیمارستان روانپزشکی ایران در مورد این روایت‌ها اظهار نظر نکردند. با این همه، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به تحلیل آن پرداختند. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج نوشت که اقدام این دانشجو بیشتر شبیه به یک عملیات تروریستی بوده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز به حمایت از حراست دانشگاه برخواسته و نوشته طبق گفته شاهدان حاضر در محل، دو نیروی حراست با آرامش با این دانشجو صحبت کرده و تذکر دادند. در مقابل با انتشار گسترده یه ویدئوی بازداشت این دانشجو در شبکه‌های اجتماعی، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران اعلام کرد که این حادثه و همچنین پاسخ مقام‌های ایران را به دقت رصد خواهد کرد. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار آزادی فوری این دختر شده و از مقام‌های ایران خواسته بود مانع از شکنجه و بدرفتاری با او در زمان بازداشت شوند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند. ساعتی بعد از بازداشت دختر علوم و تحقیقات، حساب کاربری امیر محجوب روابط عمومی دانشگاه آزاد ویدئویی را منتشر کرد و صحبت‌های مردی که صورت او پوشانده شده بود را به همسر سابق این دختر نسبت داد. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل روز یکشنبه، با انتشار پیامی از زندان اوین در مورد بازداشت دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات نوشت: زنان تاوان سرپیچی را می‌دهند، اما در مقابل زور سرخم نمی‌کنند. تن زن معترض دانشگاه نماد عصیان و شدت خشم و طغیان است.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. از عدم تعادل روانی تا عملیات تروریستی تعریفی هستند که روابط عمومی دانشگاه آزاد و رسانه‌های حکومتی در مورد برهنه شدن یک دانشجو در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مطرح کردند. عزیزان، شما شنوندگان خوب ما در مورد این مسئله و آنچه که دیدید و شنیدید نظری ندارید؟ اگر دارید در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید. و در ادامه همان چیزی که پیشتر شنیدید، همکارم هومن عسکری در گفتگویی با فرزانه سعیدزاده، روانپزشک ساکن نروژ، از او پرسیده آیا با معاینه در محل کلانتری میتوان در مورد اختلال روانی اشخاص حکم صادر کرد، چرا که مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد در واکنش به انتشار ویدیوی برهنه شدن یک دانشجوی زن گفته است که او دچار اختلال روانی بوده و در کلانتری مورد معاینه قرار گرفته. تا چه حد میشه در کلانتری وضعیت روانی یک نفر رو مورد بازبینی قرار داد؟ بشنویم از فرزانه سعیدزاده، روانپزشک ساکن نروژ.
اولا در مورد خانم خاص نمیشه اظهار نظر کارشناسی کرد بدون اینکه ما واقعا بدونیم در چه شرایطی این اتفاق افتاده و مسئله که من خدمتتون عرض میکنم مسئله به کلی هست. آیا این که یک فردی با خشم در برابر تجاوز به حریم شخصی خودش جواب بده، آیا این موضوع یک واکنش طبیعی هست یا یک واکنش بیمارگونه؟ اول باید این قضیه رو مشخص بکنیم. این خانم از اطلاعاتی که منتشر شده اینجوری مشخصه که به حریم خصوصی این خانم مثل میلیون ها نفر دیگه تجاوز شده و اومدن برای اینکه حجاب خودش رو حفظ بکنه بهش تذکر دادن، این منجر به درگیری شده، لباس این از تنش اومده بیرون و این خانم خشمگین شده.
فقط یک توضیح رو اینجا بدم با اجازهتون که روایت رسمی متفاوت از این هست و مقام‌های رسمی گفتند که او داشته تصویربرداری می‌کرده، ولی حالا بله. شما با فرض به اینکه این روایت تذکر حراست درست باشه دارید می‌فرمایید؟
بله، در هر شرایطی این که واکنش خشم نشون داده بشه به تجاوز به حریم شخصی فرد یه واکنش طبیعی است. حالا این فرد رو گفتن که بردن کلانتری، بعد اومدن یه بررسی‌ای انجام دادن و گفتن که این خانم سلامت روانی نداشته. ببینید وقتی که یک کسی رو در یک کشوری مثل کشور نروژ یا جاهای دیگه که من در حوزه روان پزشکی قانونی کار کردم، وقتی که یک فردی رو به کلانتری میبرند و احتمال این رو میدن که ممکنه که مشکل سلامت روانی باشه، اون موقع باید از روان پزشک قانونی کشیک تقاضا بکنن که بیان اون فرد رو ببینه و مورد معاینه قرار بده. بعد اگر شک بکنن به این که آیا مشکل روانی وجود داره یا نه، میتونن فرد رو برای مشاهدات بیشتر به بیمارستان ببرن و بستری کنن و نگاه بکنن. این که آیا واقعا چه کاری در کلانتری ایجاد شده یا کسی روانپزشک قانونی رفته اونجا ما قضیه رو بررسی کرده و اینا، ما قضیه رو نمیدونیم و در موردش نمیتونیم اصلا نظر مشخصی بکنیم.
ورای این ماجرا یک مقدار کلی‌تر به این مسئله نگاه بکنیم. مسئله فشار و این اجبار به پوشش رسمی که حالا در ایران برای زنها حجاب اجباری اعمال میشه، این چه تأثیری از لحاظ روانی بر روی زنها میتونه داشته باشه؟
ببینید این تأثیرش رو ما میبینیم دیگه در جامعه ایران. جامعه ایران یه جامعهیه که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی به یک موزلی دوچار شده که ما در علم پزشکی و علم روانشناسی اختصاصاً بهش میگیم learned helplessness، یعنی اینکه یک استیصالی بهش دوچار شده که نمیتونه اونجوری که خودش میخواد زندگی بکنه و خودش برای خودش تصمیم بگیره. عملاً امکان اختیار بر زندگی فردی از افراد گرفته شده و این باعث میشه که افراد زندگی های چندگانه داشته باشن، هیچ وقت نمیتونن اونجوری که خودشون میخوان در بیرون از خانه باشن و حتی در درون بعضی از خانواده ها افراد مجبورن یک قسمتی از شخصیت خودشون رو و رفتار خودشون رو قایم بکنن و به هیچ ترتیبی نمیتونن از اون وضعیت بیان بیرون تا زمانی که در اون جامعه زندگی میکنن. در دراز مدت باعث همین استیصال فردی و اجتماعی میشه، جامعه رو به سمت استراب و دروغگویی پیش میبره و جامعه رو دچار افسردگی میکنه. ضمن اینکه مسائل دیگه که بر این اضافه میشه، مثلا مسائلی که برای افرادی پیش میاد که مثلا اعتراض میکنن بر وضع موجود، چطور اینها به زندان انداخته میشن، رفتاری که باهاشون میشه، رفتاری که با خانواده هاشون میشه، تمام اینها بر سلامتی فرد و جامعه تاثیر میذاره و نتیجهش میشه جامعه ایران که یک جامعه که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی بسیار بسیار دچار استراب و افسردگی و واقعا نمیدونه که فردا چه اتفاق براش خواهد افتاد. شما هر کسی رو در اون وضعیت بگذارید، حتی کسی که در وضعیت روانی کاملا باثبات قرار داره، بعد از یه مدتی دچار بی‌ثباتی میشه. مسئله که من فکر می‌کنم خیلی مهمه بهش اشاره بکنیم اینه که چطور یه کسی میتونه در اون جامعه سلامت روانی خودش رو حفظ بکنه و خشمگین نباشه در برابر اینکه به حقوق فردیش تجاوز میشه و حق اعتراض ازش گرفته میشه.
در مقابل این استیصال و انفعالی که شما بهش اشاره میکنید، یک شهروند باید چه کار بکنه؟ چون راه دیگری که نداره.
اولین نکته ای که افراد چه در سطح فردی و چه سطح اجتماعی باید نسبت بهش آگاه باشن اینه که این رفتاری که با این خانم شده رفتار طبیعی نیست و خشمی که این خانم نشان داده یک رفتار طبیعیه. یعنی اولین نکته اینه که فرد بر حقوق فردی و اجتماعی خودش آگاه باشه و بدونه میتونه اعتراض بکنه. وقتی که به مرحله اعتراض رسید و اعتراض مدنی رسید، بعد جامعه و افراد باید خودشون تصمیم بگیرن که چطوری میتونن این مبارزه برای حقوق فردی و اجتماعی خودشون رو ادامه بدن.
عزیزان، از روانپزشک ساکن نروژ فرزانه سعیدزاده میشنیدیم. که با همکارم هومن عسکری گفتگو میکرد. دلیل گفتگو برهنه شدن دانشجویی در دانشگاه تهران بود که هم گزارش و هم این گفتگو رو در اون رابطه شنیدید. اما قبل از اینکه به پایان نیمه اول برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا برسیم، یک بار دیگه از شما تقاضا میکنم خاموش نمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما و با ما بگید. اما عزیزان، در این مورد ویژه، در مورد برهنه شدن این دانشجوی زن، شما چه نظری دارید؟ دولتی ها معتقدن که یا تعادل روانی نامناسبی داشته یا عملیات تروریستی بوده. شما چی میگید؟ 2420-725-970-30 و ساعت دقیقاً 22:30 دقیقه است و نوبت میرسه به خلاصه مهمترین خبرها. بشنوید که فرمانده یک کل سپاه پاسداران روز یکشنبه بار دیگه به اسرائیل هشدار داد که از سوی آنچه که او مقاومت اسلامی خواند پاسخی دندان شکن دریافت خواهد کرد. حسین سلامی که به مناسبت سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، افزود جمهوری اسلامی خود را به هر آنچه برای مقابله با دشمن لازم است تجهیز خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه برقراری یک آتش بس احتمالی میان متحدان تهران و اسرائیل در منطقه را در شدت پاسخ تهران به حملات اخیر اسرائیل مؤثر دانست. به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان با تکرار گفته‌های دیگر مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات اخیر اسرائیل گفت اگر در رفتار خود تجدید نظر کنند و آتش بس را بپذیرند، ممکن است در نوع و شدت پاسخ ما اثری داشته باشد. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال حمله جدید ایران به اسرائیل، فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همان سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد که بمب‌افکن‌های راهبردی B-52 وارد منطقه خاورمیانه شدند، اما به تعداد و مکان دقیق این بمب‌افکن‌ها اشاره‌ای نکرده. در همین حال وبسایت اکسیوس از پیام هشدار کاخ سفید به تهران خبر داده. این وبسایت نوشته که کاخ سفید هشدار داده که در صورت حمله از سوی تهران، آمریکا دیگر قادر به کنترل اسرائیل و جلوگیری از حمله متفاوت از پیش به ایران نخواهد بود. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد از سوی این سازمان تاکنون هیچ اطلاعیه جدیدی در مورد بستن آسمان کشور یا حتی بخش کوچکی از فضای کشور صادر نشده است. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به دانشجوی زنی که در اعتراض به حجاب اجباری در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران لباس از تن درآورد، این اقدام را نماد عصیان و شدت خشم و طغیان توصیف کرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که موضوع دانشجوی زنی که در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران لباس از تن درآورد را به دقت زیر نظر دارد و همچنین پاسخ مقامات ایران را به دقت رصد خواهد کرد. و بالاخره آن که وکیل 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان روز یکشنبه از تبدیل قرار وثیقه آنها به قرار بازداشت خبر داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که سازمان حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود خبر داده که در ماه اکتبر، یعنی همین ماهی که 3 روز پیش به پایان بردیم، 166 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام در یک ماه و همچنین در 2 دهه اخیر است. این سازمان میگوید از مجموع 166 اعدام ثبت شده در اکتبر، تنها 20 مورد از آن، یعنی 12% از کل آنها، در رسانه‌های رسمی اعلام شده است. همزمان مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، هم در گزارش خود بر نبود شفافیت در روند قضایی در جمهوری اسلامی تاکید کرده است. با توجه به این حقایق، رادیو فردا در گفتگوی با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از او درباره نحوه دستیابی این سازمان به این آمار و میزان درستی آنها پرسیده است.
سازمان حقوق بشر ایران در 18 سال گذشته به طور روزمره روند اعدام‌ها رو در ایران دنبال کرده و ما می‌بینیم که همونطور که شما هم اشاره کردین، جمهوری اسلامی درصد کمی از اعدام‌ها رو رسماً، یعنی در سایت‌های رسمی خودش اعلام می‌کنه. باقی اعدام‌ها رو سازمان حقوق بشر ایران از طریق منابع غیر رسمی، منابع غیر رسمی میتونن خانواده فرد اعدام شده باشن، میتونن وکیل باشن اگه وکیل داشته باشه، یا منابع در داخل زندان به دست ما میرسونن و ما فقط مواردی رو که توسط دو منبع کاملا مستقل تایید میشه شامل آمار میکنیم. یعنی در واقع آمار واقعی خیلی بالاتر احتمالا از آماری که ما اعلام میکنیم و در این 17-18 سال گذشته پیش نیومده که ما مورد اعدامی رو اعلام کنیم و جمهوری اسلامی بتونه عکسش رو ثابت کنه.
آقای امیری مقدم، به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سازمان شما در 10 ماه نخست سال 2024 651 نفر در ایران اعدام شدند، اما باز هم به گزارش شما در 3 ماهه اوت، سپتامبر و اکتبر، ماهی که تازه به پایان بردیم، 353 نفر اعدام شدند. یعنی چیزی بیش از نیمی از این آمار اعدام شدگان در همین 3 ماهه بوده. آیا شما در ضمن تحقیقاتتون این افزایش آمار اعدام رو تونست استید به چیزی مرتبط ببینید؟
به طور کلی زمانبندی اعدام‌ها در جمهوری اسلامی با رویدادهای سیاسی رابطه نزدیکی داره. باز هم در این تمام این سال‌هایی که روند اعدام‌ها رو دنبال می‌کنیم می‌بینیم که زمانبندی در واقع مستقیماً ربط داره به بقای سیاسی. قبل از انتخابات، مثلا انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، معمولاً آمار اعدام پایین میره برای تشویق مردم در شرکت در انتخابات و بعد از انتخابات معمولاً بالا میره. امسال من فکر میکنم علاوه بر این، تنش بین ایران و اسرائیل هم میتونه نقشی داشته باشه در این افزایش شدید، چون که از وقتی که این تنش شدت گرفته، توجه جامعه جهانی و بیشتر رسانه‌ها به ایران و اسرائیل هست و کمتر توجه میشه به بقایی که در داخل ایران اتفاق میفته. و تجربه پیشین ما هم نشون داده که وقتی که جامعه جهانی، وقتی که رسانه‌ها توجه به داخل ایران نمی کنند، به مسئله اعدام به خصوص نمی کنند، آمار اعدام ها بالا میره. ببینید، فقط در این 1 ماه پس از کشته شدن حسن نصرالله ما روزانه 5 تا 6 اعدام داشتیم در ایران، بدون اینکه کمتر واکنشی از طرف جامعه جهانی بشه بین اعدام ها. فقط در مورد آقای شارمه واکنشی شد، در حالی که 165 نفر دیگه در این 1 ماه اعدام شده بودند. هزینه اعدام ها که پایین میاد، جمهوری اسلامی آمار اعدام رو بالا میبره، چون که هدف اعدام ها مبارزه با جرم نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، برای اینکه از اعتراضات بیشتر در آینده جلوگیری کنند. و وقتی که هزینه پایین هست، ما میبینیم اعدام ها میره بالا.
آقای امیری مقدم، شما در اکثر بیانیه ها و گزارش هاتون توجه جامعه جهانی رو طلب میکنید. در گزارش ماه اکتبر هم که به این تعداد زیاد اعدام اشاره کردید، باز هم خواهان توجه جهانی، نهادها، سازمانهای مدنی و رسانه‌ها شدید. آیا تا به حال به این درخواست‌های شما پاسخی داده شده؟ البته در مورد جمشید شارمهد توجه جهانی بالا بود، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، اما در مورد دیگر اعدام‌ها تا چه حد تصور می‌کنید که جامعه جهانی واکنش نشان بده یا داده؟
ببینید، در واقع تلاش ما این هست که نسبت به همه اعدام‌ها واکنش نشون بدن. معمولاً اعدام‌های سیاسی، مثلا اعدام معترضان، توجه بیشتری می‌گیره و ما می‌بینیم که هزینه اعدام معترضان برای جمهوری اسلامی بالاتره. در مورد اعدام‌ها با اعدامات غیر سیاسی متاسفانه اینطور نبوده، ولی ما داریم همچنان تلاشمون رو می‌کنیم. من فکر می‌کنم که اگر اینطور که برای مثال کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام زندانیان توجه کم کم می‌گیره، این که مردم روزهای سه‌شنبه میرن اعتراض می‌کنن، خانواده‌های اعدام شده، کسانی که منتظر اعدام هستن اعتراض می‌کنن، این رفته رفته می‌تونه باعث شه که جامعه جهانی هم در واقع ناگزیر به واکنش در مورد این اعدام‌ها بشه. من فکر می‌کنم از طریق افکار عمومی میتونیم به این برسیم. قبلا هم اتفاق افتاده، ولی ما توجه پایدار میخواییم به اعدام ها.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ماه گذشته میلادی 166 تن در ایران اعدام شدند که نه تنها بالاترین آمار اعدام در تنها 1 ماه است، بلکه همچنین در دو دهه اخیر بالاترین بوده است. عزیزان، از محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران میشنیدیم. و اما حسین نعمتی و سه متهم دیگر پرونده اعتراضات شهرک اکباتان که پیشتر با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه مجدداً بازداشت و به زندان رجای شهر منتقل شدند. این در حالی است که وکیل مدافع این متهمان از عدم تفهیم اتهام جدید و نامشخص بودن علت تغییر قرار وثیقه ابراز تعجب کرده است. نسرین افشار از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
پرونده شهرک اکباتان مربوط به مرگ یک بسیجی به نام آرمان علیوردی است که گفته می شود در آبان 1401 در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در شهرک اکباتان تهران کشته شد. پس از این اتفاق دست کم 50 نفر از جوانان ساکن این شهرک مسکونی واقع در غرب تهران بازداشت شدند که از میان آنها برای 14 نفر کیفرخواست صادر و در نهایت 8 نفر با اتهامات محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی روبرو شدند. حالا پیام درفشان، وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که پس از جلسه اخذ آخرین دفاع در شعبه 13 دادگاه کیفری 1 تهران، دادگاه در اقدامی غیر قابل پیشبینی حکم آزادی با وثیقه 4 نفر از این متهمان از جمله موکلش حسین نعمتی را به قرار بازداشت تغییر داده و آنها به زندان رجای شهر منتقل شدند. آقای درفشان در همین مورد تاکید کرد که این تغییر در شرایط در حالی رخ داده که اتهام جدیدی به این افراد تفهیم نشده و علت تبدیل قرار برای وکلا نامشخص است. همچنین مستشاران حاضر در جلسه اخیر قبلا در جلسات رسیدگی حضور نداشتند و به همین دلیل امکان مذاکره پیرامون پرونده برای وکلا فراهم نشده. او همچنین توضیح داد که در مکاتبات اداری نام زندان رجای شهر به مجموعه های قزلحصار و ندامتگاه مرکزی کرج اطلاق می شود و این مجموعه ها طبق دستورالعمل داخلی در امور تقسیم زندانیان اختیار دارند. بدیهی است که زندان رجای شهر واقع در گوهردشت کرج مدت ها پیش تخلیه شده. در همین باره سایت حقوق بشری هرانا نیز روز 12 آبان گزارش داد که زمان برگزاری دادگاه اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تا کنون مشخص نشده. از میان متهمان میلاد آرمون، مهدی ایمانی، محمد مهدی حسینی و نوید نجاران از حدود 2 پیش به صورت بلا تکلیف در زندان قزلحصار کرج به سر میبرند. این اتهامات در حالی مطرح شده که وکلای مدافع متهمان این اتهام را رد کرده و خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده شدند. روند رسیدگی به این پرونده با حواشی بسیاری از جمله محرمانه اعلام شدن پرونده، تغییر شعبه دادگاه، عدم دسترسی وکلای مدافع به پرونده و همچنین فشارهای روانی و جسمی بر متهمان در زندان همراه بوده. از زمان آغاز اعتراضات گسترده موسوم به زن زندگی آزادی در شهریور 1401، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد. تا کنون جمهوری اسلامی دست کم 10 معترض از جمله محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌بند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است. در این مدت نیز 10 زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام روبرو شدند و برخی دیگر با اتهاماتی مواجهند که ممکن است به احکام سنگینی مانند اعدام منجر شود. سازمان‌های حقوق بشری بارها نگرانی خود را نسبت به وضعیت متهمان پرونده شهرک اکباتان و روند دادرسی آنها اعلام کردند.
از نسرین افشار می‌شنیدیم. و روز یکشنبه 13 آبان ماه سالگرد گروگانگیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران است. در ادبیات رسانه‌ای غرب از این واقعه به عنوان بحران گروگانگیری در ایران و بنبست دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده یاد می‌شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آنچه در مراسم امسال نسبت به مراسم سالهای گذشته متفاوت بود، توجه به وقایع مرتبط با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان و غزه بود که به خصوص با توجه به نزدیک بودن مراسم 40 حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان و تنش‌های مرتبط با اقدام احتمالی ایران در پاسخ نظامی به اسرائیل از معنای خاصی برخوردار بود. در یکی از نمایش‌های خیابانی حتی صحنه مرگ یحیی سنوار رئیس سابق دفتر سیاسی حماس اجرا شد. در این مراسم حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و نیروهای حماس که هر دو گروه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند، افزود اگر اسرائیل و آمریکا رفتار خود را تغییر ندهند به سوی فروپاشی و نابودی پیش خواهند رفت.
حزب الله به شکست نخوردن قانع نیست. او میخواهد رژیم صهیونیستی و دنباله‌های بین المللی او را در جنوب لبنان و در فلسطین اشغالی دفن کند و سرانجام این سرنوشت به زودی رقم خواهد خورد.
اما روز گذشته در آستانه مراسم 13 آبان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به همین منوال کوشید با ارائه تاریخچه ای از 13 آبان و همینطور اشغال سفارت آمریکا این اقدام را مشروع جلوه دهد. وی در قسمتی از سخنانش با بیان اینکه ممکن است حتی تعدادی از آن دانشجویان امروز به کاری که کردند اعتقاد نداشته باشند در این حال گفت:
اما واقع قضیه این است که این کار بزرگی بود، کار لازمی بود.
آقای خامنه ای هم به مسئله انتقام گیری از اسرائیل و آمریکا اشاره کرد و افزود:
دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
این سخنان حاوی پیام‌های جنگ طلبانه و انتقام جویانه در حالی بیان می‌شود که وبسایت اکسیوس از پیام هشدار کاخ سفید به تهران خبر داده است. این وبسایت نوشته که کاخ سفید هشدار داده در صورت حمله ای از سوی تهران، آمریکا قادر به کنترل اسرائیل و جلوگیری از حمله ای متفاوت به ایران نخواهد بود. در همین حال حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا گفت که جمهوری اسلامی خود را برای آنچه او مقابله و غلبه پیروزمندانه بر دشمن خواند تجهیز خواهد کرد. از سوی دیگر همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال حمله جدید ایران به اسرائیل، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد یک شنبه اعلام کرد که بمب‌افکن‌های راهبردی B-52 استراتوفورترس وارد منطقه خاورمیانه شدند، اما به تعداد و مکان دقیق این بمب‌افکن‌ها اشاره‌ای نکرد.
همان گونه که در گزارش شاهین بشیری شنیدید، روز یکشنبه 13 آبان ماه حمله به سفارت آمریکا در تهران 45 ساله شد. یکی از افرادی که در زمان حمله به سفارت به گروگان گرفته شد و تمامی 444 روز را در ساختمان سفارت باقی ماند، جان لیمبرت، دیپلمات آمریکایی است که اکنون در 81 سالگی با رادیو فردا درباره آن رخداد، پیامدهای آن و آینده پیش روی دو کشور سخن گفته. این دیپلمات اکنون بازنشسته، جان لیمبرت، در سال 1973 به سرویس خارجی در دولت آمریکا پیوست و تنها چند هفته پیش از اشغال سفارت آمریکا در تهران آنجا مشغول به کار شده بود که به همراه 52 آمریکایی دیگر به گروگان گرفته شد. این دیپلمات آمریکایی سالها بعد از آزادی همچنان در وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان سفیر، معاون وزیر امور خارجه در امور ضد تروریسم و همچنین اولین معاون وزیر امور خارجه در امور ایران فعالیت کرد. حالا هانا کاویانی از رادیو فردا با جان لیمبرت در واشنگتن گفتگو کرده است.
یه زخمی که متاسفانه هنوز التیام پیدا نکرده، یعنی هنوز هم شاید چرت میکنه. خب به نظر من بعد از 45 سال، حالا من فکر میکنم حالا وقتشه که یه قدری این به این جریان رو پشت سر بذاریم و یه قدری به منفعت خودمون و آینده دو کشور و آینده مردم کشور واقع بینانه نگاه کنیم. اگه میخوایم همون توی به اصطلاح باطلاق گذشته بمونیم، خب دیگه شاید موندن اونجا به درد یه عده بخوره. من نمیدونم، ولی بنده عقلم نمیرسه که چرا بعد از 45 سال هنوز که هنوزه ما نمیتونستیم این مسئله رو پشت سر بذاریم.
چرا نمیشه آقای لیمبرت به نظر شما؟ از این جهت میپرسم که چون شما در طول این دهه ها جزء معدود صداهایی از اون داستان هستید که همچنان رو به آینده صحبت کردید، درباره اهمیت گذشتن از اون داستان صحبت کردید. به نظرتون چرا نشده این گذشتن؟
این معمای بزرگیه خانم کاویانی. خیلی برای من مشکل درک کنم که چرا مثلا نگاه میکنین داستان روابط آمریکا ویتنام مثلا، یا آمریکا با چین، یا آمریکا با کوبا، که یه مقدار اینقدر دشمنی بوده، اینقدر زخمی و کشته شدگان زیاد بودن که الان رابطه، خب اگر دوستانه نباشه بالاخره رابطه هست، اقلا این دو کشور ما میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی چرا در مورد ایران اینطوری نشده هنوزم برای من یه معماست که چرا ادامه پیدا کردن این وضعیت شاید به نفع یه عده‌ای باشه. این دشمنی به نفع کی هست؟ به نفع ملت ایران که نیست، به نفع ملت آمریکا که نیست. پس چرا اینطوری هست؟ این برای من هنوز معماست. اگر با عقل درست نگاه می کردن می بینن که این گروگانگیری اولی یعنی ماها چه صدمه بزرگی رسون به ملت ایران. می دونین ایران الان شما نگاه می کنی با این مردمی که داره، با این منابعی که داره، با اون زمینی که داره، باید بهشت باشه. چرا نیست؟ خب دلایل مختلف داره، ولی یکیش اینه که این هنوز اثر این گروگانگیریه که ایران رو در یک حالت انزوا گذاشته. جالبش اینه که تا اونجایی که من فهمیدم خود گروگانگیرا این مسئله رو فهمیدن و علنن هم میگن که ما چی اشتباهی کردیم و کار ما باعث چی بدبختی شده بود.
آقای لیمبرت، اون 444 روز با شما چه کرد؟ شما امروز که فکر میکنید چه اثری رو زندگی شما داشت؟
اولا من خیلی واقعا حسرت کردم که چرا وضعیت اینطور شده، چون خاطرات قبل از اون یک 6-7 سال تو ایران بودم، عضو یک خانواده بسیار تحصیل کرده و فعال ایرانی هستم که قبل از اون مثلا در اثر انقلاب مثل خیلی از هموطنا پخش و پلا شدم و هنوزم اون وابستگی و اون ریشه ها رو نگه داشتم و همش پیش میگم خب چرا باید اینطور باشه؟ این چی سیاستیه؟ برای کی فایده داره که اینطور باشه؟ این هنوزم هست. اشتباه نکنید خانم کاویانی، من از خود جمهوری اسلامی و سیستم جمهوری اسلامی و تسلط یه عده به اصطلاح آخون هیچ خوشم نمیاد، خیلی هم بدم بیاد، ولی در این حال میدونم که نباید اینطور باشه، باید کاش یه جوری دیگه بوده و همیشه فعالیت من این بود. حالا در عرض همین 45 سال فعالیت میکردم که یک رابطه‌ای باشه که بالاخره برای هر دو کشور نتیجه داشته باشه، نه تو یک دوران به اصطلاح بیهوده تبادل شعارهای تو خالی، تبادل اتهامات، تبادل توهینات. از چی راهی میشه یک راه یه روکرد نتیجه بخشتر پیدا کنه.
هیچ وقت احساس کردید در این دهه ها که نزدیک شدید به اون آرزوتون، اون امیدی که داشتید برای ایران و آمریکا؟
یه موقع پیشرفتم بود، مثلا زمان خاتمی بود، یه مقدار یواش آرام آرام داشت دیوارا کمی داشت می آمد پایین، داشت می شکست. زمان اوباما همینطور، زمان روحانی به یک اندازه، یعنی یک افتتاح، شاید یه افتتاحی کوچیکی بود. اگر میگن یه ضرب المثل هست، میگن اگر در بزرگ، اگر دروازه بزرگ بسته باشه، بری دنبال یه دریچه کوچیک پیدا کن. اینطوری بود. متاسفانه حالا به چی دلایلی، به چی مقدر چنین بوده یا چی بوده، قسمت نبود که اینا کوشش ها بیشتر به جایم نرسیده بود، یعنی نافرجام بوده به اصطلاح. با شاید نمیدونم، شاید یه عده‌ای میدونید به اصطلاح بهبود روابط یا عادی سازی روابط برای یه عده ناآشنا بود، میترسیده و براشون اون راه همیشگی بالاخره هرچی نتیجه هم نداشت، ولی براشون آشنا بود، بلد بودن مثلا به اون طرف توهین بکنن. چیزی که بلد نبودن چگونه این رابطه رو بذارن روی یک طریق دیگرش، یه طریق نتیجه بخشتر و مثبت‌تر.
وقتی یکی از تصاویر دوران گروگانگیری رو نگاه میکردم و مکالمه شما رو با آقای خامنه‌ای نگاه می‌کردم، مدلی که داشتید با آقای خامنه‌ای صحبت می‌کردید نشون دهنده یک درک خیلی عمیقی از جامعه‌ای بود که حالا شما گروگان سیاستمداراش شده بودید. شما می‌دونستین چه جوری با اون آدم که حالا در جایگاه آقای خامنه‌ای در اون زمان به سفارت اومده بود صحبت بکنین. فکر می‌کنید که اون عمق از درک و آشنایی با جامعه یک دیگه الان وجود نداره و این میتونه یکی از دلایلی باشه که دو طرف نمیتونن راه جدیدی رو بین خودشون پیدا بکنن؟
ممکنه خانم کاویانه، ولی اصولا کاری که اون روز اشاره کردید، حالا تقریبا همون 44 سال پیش که ایشون تشریف آوردن سفارت برای دیدن ما، برای دیدار، این چیزی نبود جز کارهای عادی یک دیپلماته. یعنی دیپلمات چیکار میکنه؟ خب ضرب المثل هست، میگه سر کسی با پنبه باید بوری. من هیچ وقت من بهش توهین نکردم، من حرف بدی که نمیزد. این کار دیپلماته. متاسفانه من فکر میکنم در این 40 چند سال کار دیپلماسی زیاد به کار نرفته، یعنی مردم فراموش کردن، یاد نگرفتن. یعنی دیپلماسی این نیست که آدم تسلیم بکنه یا همش قبول بکنه، اون طرف رو قبول کنه. دیپلماسی چیه؟ آدم گوش میده، آدم حوصله داشته باشه، آدم از رو احساسات خودش تسلط داشته باشه. منم که اوجا بودم، مثلا بعد از چند ماه خود تو گروگان بودم، تو زندان بودم، ولی هنوز دیپلمات بودم. یعنی دیپلمات بودم به جمهوری اسلام ایران، به ایران یا هرچی بود، هر دولتی که اونجا بود، هرچی میخواید بهش بگی. البته در زمان مثلا برجام که آقای کری و آقای ظریف با هم مذاکره میکردن، آقای صالحی و آقای مونز با هم مذاکره میکردن، تماس داشت در سطح‌های مختلف تماس داشتن، یه مقدار دیپلماسی، حرفه دیپلماسی دوباره به کار بردن. یعنی مثل این که رفتن توی گاراژ یک جعبه باز کردن، یه مقدار اینجا آچار و پیچکشتی و میخ و اینا یه قراری زنگ خورده، ولی دوباره هنوزم به درد میکنه، هنوز میشه با اونا کار کرد. یعنی دوباره پیدا کردن، میدونی. حالا چرا به جای فعلا اینو نرسید، ولی یکی دیگه از لوازم دیپلماسی اینه که آدم دیگه هیچ وقت مسئله رو ول نمیکنه. اگر راه اول مثلا به جای نرسید، میره راه دوم، راه سوم، راه چهارم. بالاخره یه دفعه یه جایی به یه جایی نتیجه میرسه، یه قدری مثبت بیاد.
چون ما داریم در سالگرد گروگانگیری صحبت میکنیم، همچنان برای من سؤاله درباره خود شما و داستان گروگانگیری، اونم این که هیچ وقت به خود از خودتون پرسیدین یا هیچ وقت این سؤال رو برای خودتون کامل جواب دادید که آیا کسانی که شما رو به گروگان گرفتن رو بخشیدید؟
مسئله بخشیدن مطرح نیست اینجا خانم کاویان. من مهم نیست که من ببخشم یا نبخشم. حافظ چی میگه؟ جنگ 72 ملت همه رو عوض بده، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. اینا راه افسانه هم زدن دیگه، نتیجهش هم دیدیم. اگرم بخشیدن میخواد و عذرخواهی میخواد، مربوط به شخص بنده و همکارانم نیست، شاید باشه، ولی بیشتر به خود ملت ایرانه. چرا این ملت ایران در این عرض 45 سال میبینید چی کشیدن، از نظر گرانی، از نظر بیکاری، از نظر جنگ. این جنگ 8 ساله با عراق درست مستقیما در اثر گروگانگیری بود. 45 سال بالاخره استبداد، خفقان، چون اون اوایل انقلاب هنوز یک کشمکشی بود بین